بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با شمارش تقریبی آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، دو حزب کادیما و لیکود همچنان خود را برنده معرفی می‌کنند. روسیه از احتمال همکاری با آمریکا برای ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان خبر داد. و ایران می‌گوید به باراک اوباما فرصت می‌دهد سیاست تغییر خود را به اجرا بگذارد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود با مجله شبانگاهی. و این رو هم اضافه کنم که فردا قرار هوا آفتابی باشه و با آرزوی اینکه همیشه روزهای روشن و پر امید در پیش رو داشته باشید، همانطور که میدانید امروز 23 بهمن 1387 خورشیدی و برابر است با 11 فوریه 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم نیما تمدن تازه‌ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
در حالی که شمارش آرای انتخابات پارلمانی اسرائیل تقریباً پایان یافته، دو حزب میانه‌رو کادیما و راستگرای لیکود همچنان با اختلاف بسیار اندکی هر یک خود را برنده انتخابات معرفی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها حزب کادیما به رهبری سیپی لیونی وزیر خارجه این کشور 28 کرسی و حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 27 کرسی را به دست آوردند. حزب راست افراطی اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن در ردیف سوم و حزب کارگر به رهبری اهود باراک در ردیف چهارم جای گرفتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه از آمادگی کشورش برای احتمال همکاری با آمریکا و ناتو در زمینه ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان خبر داد. به گفته لاوروف، در صورتی که روابط مسکو و واشنگتن بهبود یابد، روسیه ممکن است اجازه دهد که تجهیزات نظامی آمریکا و نیروهای ناتو برای نیروهای مستقر آنها در خاک افغانستان از مسیر روسیه بگذرد. اظهارات وزیر خارجه روسیه در مسکو و پس از مذاکرات مقامهای آمریکایی و روس درباره امکان ارسال محموله‌های غیر نظامی به افغانستان از مسیر روسیه ایراد شد. به گزارش وزارت بهداشت افغانستان، شمار قربانیان حملات تروریستی امروز به ساختمان‌های دولتی در کابل به 26 نفر رسید و دست کم 55 نفر مجروح شدند. در یکی از این حملات، دو بمبگذار انتحاری خود را در دفتر مدیر یک زندان در شمال کابل منفجر کردند که دست کم 10 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. گروه طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. فرمانده نیروی هوایی جمهوری آذربایجان بامداد امروز به ضرب گلوله در باکو کشته شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با تایید خبر کشته شدن فرمانده نیروی هوایی این کشور گفت که او جلوی در خانه‌اش هدف قرار گرفت و سپس در بیمارستان درگذشت. در زیمبابوه، مورگان چانگرای رهبر گروه مخالفان سرانجام به عنوان نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. مورگان چانگرای و دولت رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه سال گذشته بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیده بودند، اما مجادله میان دو طرف و سرسختی رابرت موگابه در دادن امتیازات به مخالفان اجرای آن توافق را به تأخیر انداخته بود. و دیگر اینکه در پی اعلام آمادگی اخیر باراک اوباما و محمود احمدی نژاد درباره انجام گفتگوهای مستقیم و بر اساس احترام متقابل، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر سخنان اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تهران مایل است به باراک اوباما فرصت دهد تا به گفته او در سیاستهایش تغییر اساسی و راهبردی به کار بندد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. در حملات تروریستی امروز در افغانستان نزدیک به 30 نفر جان خود را از دست دادند. گزارشی داریم در این زمینه با جزئیات بیشتر. امروز در اسرائیل هر دو حزب اصلی کادیما و حزب لیکود خود را پیروز انتخابات معرفی کردند. گزارشی در همین زمینه تا چند دقیقه دیگر. سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به عراق دیروز به سبب طوفان عملی نشد، اما امروز او وارد بغداد شد. علت سفر را خواهیم شنید تا چند دقیقه دیگر. و آیا ذخایر زیرزمینی اورانیوم ایران در آینده نزدیک به پایان میرسد؟ پاسخ را خواهید شنید. و اما بر سر کشتی تحت اجاره ایران در آبهای ساحلی قبرس چه آمده؟ همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. وزارت بهداشت افغانستان شمار کشته شدگان در حملات تروریستی امروز را در حدود 26 نفر دست کم اعلام کرده و میگوید که 55 نفر نیز در این حمله مجروح شدند. هنوز روشن نیست که این ارقام شامل تلفات تروریست ها نیز می شود یا خیر. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می دهد.
در پی حملات انتحاری و درگیری‌های مسلحانه که صبح تا ظهر امروز در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاد، دست کم 19 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. ازمره بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت که حملات انتحاری امروز بر وزارت دادگستری و ساختمان ریاست عمومی زندان‌های افغانستان انجام شده است.
سه حمله انتحاری تروریستی در شهر کابل رخ داد که حمله اولی در ریاست محبوسین بود در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل که انتحار کنندگان دو نفر بودند و خود را منفجر ساختند. بعد از حمله دومی در بین شهر رخ داد در مقابل وزارت معارف افغانستان که در این حمله نیروهای امنیتی توانستند انتحار کننده را شناسایی بکنند و قبل از اینکه حمله را اجرا بکنند ایرا از پا در آوردند. حمله سومی پیچیده‌تر بود در مقابل و در داخل وزارت عدلیه افغانستان رخ دادند. باید بگویم که چند دقیقه دوام کرد تا ما ساحه را پاک بکنیم و از وجود تهدیدات ساحه پاک شود.
گزارش شده است که در انفجار انتحاری درون ساختمان وزارت دادگستری افغانستان چندین کارمند دولت این کشور کشته شده که آمار دقیق آنها مشخص نیست. عبدالله فهیم سخنگوی وزارت بهداشت و سلامت افغانستان گفت که نزدیک به 70 تن در حملات انتحاری امروز در کابل کشته و زخمی شدند.
شاد از 5 شبخانه 420 امیرجی وزیر اکبر خان علی آباد و امنیت میرسانه که 54 زخمی و 19 کشته به یک شبخانه ها انتقال شدند. یکی از انفجارات در مقابل یکی از ادارات پلیس رخ داده. بنابراین ما چون گزارش رسمی از شبخانه پلیس نداریم در این مورد نمیدانیم که اونا هم کسی تلفات زخمی داشتن. یعنی
پس از آغاز حملات امروز وضعیت شهر کابل به حالت فوق العاده درآمد و در اندک زمان نیروهای پلیس، ارتش و اطلاعات افغانستان ساختمان‌های وزارت‌های کلیدی، دادگستری و دارایی افغانستان را محاصره کردند. چندین تن از انتحار کنندگان در داخل ساختمان وزارت دادگستری افغانستان نفوذ کرده بودند که نیروهای امنیتی افغان پس از چندین ساعت تلاش توانستند انتحار کنندگان و افراد مسلح را از بین برده و ساختمان وزارت دادگستری افغان را به تصرف خود درآورند. جمیل جنبش یک از فرماندهان سابق پلیس کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حملات امروز بیانگر ضعف دستگاه‌های امنیتی پایتخت افغانستان و پیچیدگی تاکتیک‌های شورشیان است.
میتونیم کیر مشخص دو بود مطالعه کرد. یک، فعال شدن بیشتر تروریسم بین المللی منطقوی و داخلی. دوم، ضعف اداره در سکتور امنیتی افغانستان، ضعف مدیریت و عملکرد ضعیف ادارات امنیتی افغانستان. اینها را میتونیم در نتیجه حملات حساب کنیم.
با این حال سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را از سویان گروه بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که حملات انتحاری امروز در پاسخ به حمله دولت بر زندان پل چرخی کابل انجام شد که به گفته این سخنگوی طالبان در آن شمار زیاد از زندانیان هوادار این گروه کشته شده بودند. این در حالی است که مقامات در وزارت کشور افغانستان اعلام کردند که درباره چگونگی نفوذ شورشیان در داخل شهر و مراکز حساس چون وزارت دادگستری افغانستان تحقیق و بررسی خود را آغاز کرده. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
پس از این گزارش از کابل به خاورمیانه می رویم. روز چهارشنبه پس از آن که دو حزب اصلی در اسرائیل در انتخابات این کشور اعلام پیروزی کردند، صحنه سیاسی اسرائیل با ابهامی عمیق مواجه شد. سیپی لیونی وزیر خارجه و رهبر حزب میانه روی کادیما و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود هر دو در انتخابات کنست اسرائیل اعلام پیروزی کردند. مریم منظوری گزارشی دارد در همین زمینه.
بنا به آخرین نتایج، حزب کادیما به رهبری زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در انتخابات کنست اسرائیل که روز سه‌شنبه برگزار شد به 28 کرسی دست یافت و توانست تنها یک کرسی بیش از حزب لیکود بنیامین نتانیاهو به دست آورد. در انتخابات روز سه‌شنبه احزاب شرکت کننده برای کسب 120 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند. با نتیجه به دست آمده، از آنجایی که هیچ کدام از دو حزب پیشتاز لیکود و کادیما اکثریت قاطع را به دست نیاوردند، هیچ کدام نیز نمیتوانند به تنهایی تشکیل دولت دهند. دستاوردهای احزاب راستگرا در این انتخابات به آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر سابق اسرائیل شانس بیشتری برای تشکیل ائتلاف با متحدان طبیعیش را میدهد. روزنامه یدیوت آهرونوت در شماره روز چهارشنبه خود با چاپ عکس‌های خندان از خانم لیونی و آقای نتانیاهو در تیتر خود نوشت تنگنای سیاسی. اکنون تصمیم گیری با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل است که تعیین می‌کند خانم لیونی یا آقای نتانیاهو باید تشکیل دولت دهد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری اسرائیل، آقای پرس هفته آینده با رهبران احزاب ملاقات می‌کند تا پیشنهادات آنها را در این مورد بشنود و حدود 10 روز دیگر نیز قرار است وظایف را تعریف کند. هرچند حرف آخر به آویگدور لیبرمن و تنپرست افراطی و کسی که پیشتر از پشتیبانی آقای نتانیاهو برخوردار بود میتواند بستگی داشته باشد، کسی که رهبر حزب اسرائیل خانه ما یا اسرائیل بیت ینوست و در انتخابات روز سه‌شنبه توانست به 15 کرسی دست یابد.
و نسمح שאנחנו افخנו למפלגה משמעותית, מפלגה שלישית בגודלה במדינת ישראל.
آقای لیبرمن میگوید میخواهد مرزهای اسرائیل را از نو بکشد تا مناطق عرب نشین را به بیرون براند. او همچنین خواستار آن است که عربهایی که در اسرائیل باقی میمانند سوگند وفاداری به این کشور یاد کنند و در غیر این صورت حق رأی و گرفتن شغل‌های دولتی را نخواهند داشت. حدود 20% از جمعیت 7 میلیونی اسرائیل اعراب هستند و ده‌ها تن از آنان در پارلمان این کشور عضوند. آویگدور لیبرمن به فعالان حزبی گفت با خانم لیونی و آقای نتانیاهو پس از پایان رأی‌گیری صحبت کرده و گفته است ما دولتی دست راستی می‌خواهیم. آقای لیبرمن در این حال گفت که قصد تسلط بر هیچ کس را ندارد. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری رهبران احزاب لیکود و کادیما در مراسم پیروزی شرکت کردند. بنیامین نتانیاهو در میان هوادارانش در حزب لیکود گفت با کمک خداوند من دولت بعدی را رهبری می‌کنم.
به عزت هاشم اعمد بروش הממשלה הבאה. אני בטוח שיעלה בידי להרכיב ממשלה טובה, רחבה ויציבה שתדע להתמודד.
این در حالی است که همون موقع سیپی لیبنی در میان هوادارانش اعلام کرد مردم صدای خود را رساندند و کادیما را انتخاب کردند.
אני פונה עכשיו, הערב הזה, לבנימין נתניהו. הצעתי לך, לפני שנקבעו הבחירות האלה, הצעתי לך, מול אותם אתגרים שבפניהם ניצבת מדינת ישראל.
בנושא חברגזרי אסושייטד פרס, בנזר מרסד כפס אז ברגזרי אנתחבות אחיר פרלמוני דר ישראל, همگان بر یک نقطه توافق نظر دارند، اینکه نظام انتخاباتی اسرائیل کارآمد نیست. سیپی لیونی، آویگدور لیبرمن و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از حزب کارگر در نطق‌های پس از انتخابات خود گفتند سیستمی که در آن آرا در میان گستره‌ای از احزاب تقسیم می‌شود باید در راستای رسیدن به ثبات بیشتر تغییر کند. بنیامین نتانیاهو طی 3 سال نخست وزیری سابقش در 10 سال پیش قراردادهای صلح موقت سلفهایش با فلسطینی‌ها را به حالت تعلیق درآورد. او همچنین مذاکرات سال گذشته با فلسطینی‌ها توسط حزب کادیما را ائتلاف وقت خواند و گفت قصد دارد بر اقتصاد فلسطینی‌ها تمرکز کند. او خواستار در هم کوبیدن حماس و کنار کشیدن این حزب اسلامی از قدرت شده است. سیپی لیونی اعلام کرده که به مذاکرات صلح با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ادامه می‌دهد، اما او نیز بر مقابله با حماس تاکید می‌کند.
گزارش مریم منظوری بود از آخرین تحولات در انتخابات سراسری اسرائیل. و در عراق، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برای دیدار با مقام‌های عراقی و با هدف ارتقای روابط دو جانبه میان دو همسایه در رأس هیئتی اقتصادی وارد بغداد شد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از همکارم حسن جعفری.
منوچهر متکی روز سه‌شنبه رهسپار بغداد شده بود، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه هواپیمای حامل او به علت وزش شدید باد و وجود غبار مجبور به بازگشت به تهران شده بود. آقای متکی سرانجام روز چهارشنبه وارد بغداد شد و پس از دیدار با هوشیار زیباری همتای عراقی خود در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کرد. منوچهر متکی در این نشست خبری گفت که در حال حاضر ضرورتی برای گفتگوهای جدید با آمریکا درباره عراق احساس نمی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی همچنین گفت گمان می کنیم شرایط فعلی کاملا فرق کرده است. آقای متکی بهبود شرایط امنیتی در عراق را نتیجه اراده دولت عراق و همچنین این واقعیت که دولت عراق مسئولیتهایش را خود به دست گرفته است دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخی به پرسش درباره تمایل دولت جدید آمریکا برای انجام گفتگو با ایران گفت ما خوشحالیم از اینکه دولت عراق توانایی لازم را برای برقراری امنیت کامل در کشور داراست. بنابراین در شرایط فعلی گفتگوهای جدید با آمریکا محملی ندارد. با این حال منوچهر متکی از رویکرد جدید دولت آمریکا در برابر ایران استقبال کرد.
در ارتباط با ایران ما شعار انتخاباتی آقای اوباما رو سعی کردیم مثبت ارزیابی کنیم. دنیا واقعا تغییر پیدا کرده و از اینکه ایالات متحده آمریکا در نظر داره همراهی کنه با این تغییرات
در سفر روز چهارشنبه آقای متکی به بغداد، هیئتی از وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، انرژی و بانک مرکزی ایران او را همراهی می‌کنند. موضوع مذاکرات دو طرف نیز روابط دو جانبه اعلام شده است. خبرگزاری‌ها سفر آقای متکی را نشانه‌ای از افزایش ظرفیت‌های اقتصادی عراق در منطقه خاورمیانه ارزیابی کردند. سفر آقای متکی به عراق یک روز پس از دیدار نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه از آن کشور صورت می‌گیرد. سفر نیکولا سرکوزی به عراق نخستین بازدید رهبر فرانسه از عراق به شمار می‌رفت و به نوشته آسوشیتد پرس نشانه‌ای از تلاش برای امضای قراردادهای پرسود اسلحه و نفت قلمداد شد. ایران و عراق ماه گذشته توافق کردند کمیسیون مشترک بلندپایه‌ای برای بهبود همکاری‌های دو جانبه تشکیل شود. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که سفرهای چند روزه عادی نیز جزئی از همین روند به شمار می رود. نوری المالکی نخست وزیر عراق تلاش فراوانی کرده است تا روابط بازرگانی عراق با همسایگانش از جمله ترکیه و ایران را در حد کشورهای اروپایی افزایش دهد و بتواند سرمایه‌هایی از این دو کشور به سوی عراق جلب کند. در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز گفت
همچنان که پیش می رویم و هرچه بیشتر به خودمان متکی می شویم، نیروهای آمریکایی سریع‌تر خواهند رفت. ما به مسئولان جمهوری اسلامی اطمینان دادیم که پیمان عراق و آمریکا منافع کشورهای همسایه را تهدید نمی کند. همچنین به آنان اطمینان دادیم که عراق سکویی برای حمله به همسایگانش نخواهد بود.
آمریکا ایران را متهم می کند که از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی بارها این اتهام را رد کرده است. شماری از مقام های آمریکایی به تازگی گفتند طی ماه های اخیر ارسال سلاح از ایران به عراق ظاهراً کاهش یافته است.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدیم درباره سفر وزیر خارجه ایران به عراق. ساعت 21:19 است دقیقاً به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. جمهوری اسلامی خبر رو به پایان رفتن ذخایر اورانیوم در ایران را بی‌پایه دانسته و ریشه‌های آن را در چند مقاله تحلیل و گمانه‌زنی جسته است. آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش می‌دهد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را با تأخیری تقریباً یک ماه با خبرنگاران در میان گذاشته است.
روزنامه تایمز چاپ لندن ماه گذشته میلادی به نقل قول از منابع جهان غرب از رو به پایان رفتن ذخایر اورانیوم در ایران خبر داده بود. تایمز در آن زمان نوشت جهان غرب از تولید کنندگان اورانیوم در سراسر جهان خواسته است که از فروش آن به جمهوری اسلامی بپرهیزند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در کنفرانس خبریش این نوشته های روزنامه انگلیسی تایمز را صرفاً محصول چند مقاله، تحلیل و گمانه‌زنی دانست. با این حال تکذیب این خبر با تأخیری تقریباً یک ماه در حالی منتشر می شود که احتمال رو به پایان گذاشتن ذخایر اورانیوم در ایران سابقه دیرینه تری دارد. از جمله نزدیک به 2 سال پیش گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به ارزیابی و پژوهش‌های بین المللی اعلام کرد که تمامی موجودی اورانیوم در سراسر ایران پاسخگوی نیازهای سوختی صرفاً یک نیروگاه هسته‌ای به مدت 7 سال است و دقیقاً از جمله بر پایه همین بررسی‌ها و گزارش‌هاست که جهان غرب به پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران زنین و بدگمان است و می‌گوید ایران که هنوز حتی یک نیروگاه هسته‌ای هم ندارد و اگر هم نیروگاه بوشهر ساخت روسیه سرانجام به راه افتد سوخت آن را مطابق قرارداد تهران و مسکو روسیه باید تأمین کند، پس چرا باید روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را ادامه دهد؟ و اصولاً اورانیوم غنی شده را برای مصرف در کدام نیروگاه می‌خواهد؟ جمهوری اسلامی از جمله شخص محمود احمدی نژاد بدون اشاره مستقیم به چنین پرسشی اعلام کرده است که تهران می‌کوشد جای پایی در بازار جهانی فروش اورانیوم غنی شده بیابد و حتی مصمم است که اورانیوم غنی شده در ایران را ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی به خریداران عرضه کند. همزمان جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به درخواست و فرمان شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعویق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها پیگیری برنامه اتمیش را حق مسلم خود می داند و اهداف آن را به کلی صلح‌آمیز و غیر نظامی می خواند.
در پیوند با 30 سالگرد انقلاب 57 در اینجا خاطره ای را می شنویم از شکوه میرزادگی شاعر و نویسنده در آمریکا.
زمانی که حرکت‌های انقلابی شروع شده بود در انگلیس بودم. امتحانی رو از وزارت علوم برده بودم برای نوشتن یک فرهنگ لغت فارسی به فارسی برای بچه‌های دبستانی و دبیرستان. رفته بودم انگلیس، گوشه نشسته بودم که بتونم این فرهنگنامه رو تموم بکنم. در دی ماه 57 دیگه تاب نیاوردم. مثل هر نویسنده و ژورنالیستی دلم می‌خواست که از نزدیک شاهد لحظه های تاریخی باشم، اونم لحظه هایی که توی سرزمین خودم، زادگاه خودم اتفاق می افتد. متاسفانه این رفتن در حدود 11 ماه بیشتر طول نکشید که برگشتم، یعنی چند ماه بعد از انقلاب برگشتم و به یک مهاجرت ناگزیر تا امروز تن دادم. اما یک خاطره در واقع برام وجود داره که اون رو با خودم تا امروز دارم و اون زمانی بود که یکی از خانم‌های آشنا و فامیل‌های سببی ما که در موزه ایران باستان کار میکرد یه روز گریه کنون اومد توی خونه ما و گفتش که از امروز به ما گفتن که روسری سرتون کنیم و بعدم مجسمه‌های زن و نمادهای زرتشتی و مذاهب دیگر و غیر از اسلام از موزه ها برداریم و ببریم به انبار. خیلی این برای من دردناک بود و چند سال بعد در کتابی یک تیکه کوچولویی داره که اون تیکه رو میخونم. میگه از فردای آن روز با روسری بزرگی که هر دم از روی سرم سر میخورد و برگردنم میافتاد، من به همراه 2 کارشناس دیگر موزه در حال حمل و نقل مجسمه ها و اشیای دیگر بودیم. هر روز تعدادی از نمادهای خورشید را که بر سنگ و سکه های نقره و طلا حک شده بودند در لفاف های ضد نم و ضد حرارت بسته بندی می کردیم و به زیر زمین ها می بردیم. همه‌شان مخفی شدند، بی‌آن که از جنگ هزاران ساله خود با بدی ها و پلیدی ها کمترین پیروزی به دست آورده باشند. اما گویی سپاه آناهیتا، سپاه مهر را پایانی نبود. به هر سوی موزه که می رسیم باز تعدادشان را می دید. و الان پس از چند سال وقتی که من و ما و کسانی که داریم تلاش میکنیم برای نجات و نگهداری از میراث فرهنگی، میبینم که مردم روز به روز بیشتر بسیج میشن که اون نمادها و اون میراث فرهنگی رو نه تنها از انبارهای موزه ها بلکه از انبارهای خاطره های چند هزار ساله بیرون بیارند و به روزش بکنند.
پس از شنیدن خاطری از شکوه میرسادگی، نویسنده پیام تلفنی چند شنونده را میشنویم.
آقا این چه وضعشه؟ 10 ساله 12 ساله داریم کار میکنیم، نه رسمی میشیم، هیچ چه آموزش پرورشی، هیچ چه نظامی احمدی‌نژاد برای ما درست کرده. اینو لطفاً اعلام کنید. 12 ساله نه بیمه نه هیچی نداریم. از کجا بیاریم بخوریم؟ بردی 150 تومن چی میشه؟
الو سلام علیکم، خسته نباشید. من از ایران زنگ میزنم، شهرستان مراغه. خدمتتون عرض بکنم که 30 سال این انقلاب شده، ما جز بدبختی چیزی ندیدیم ازش. من اگه ممکنه خواهشم از شما اینه که به همین دستندر کارم بگیر آقا یه فکری برای بچه های ایرانی بکنن. همشون گرفتارن، همشون معتادن، بدبختیمون زیاده. خواهش دیگه هم اینه که بگید که ولیعتمون صحبت بکنه، ما دلمون تنگ شده برای صداش. قربون شما برم، خدا حفظتون بکنه انشالله. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
الو سلام دارم خدمت همتون. همه دستر در کاران رادیو فردا بهروز هستم از فرانکفورت. در مورد 22 بهمن خواستم بگم که متاسفانه میگن انقلاب فرزنداشو میخوره. انقلاب جمهوری اسلامی نه تنها فرزنداشو خورد، بلکه خود انقلابیون هم خورد. فقط میخواستم یادی بکنم از قربانیان سال 67 که باعثش تنها و تنها انقلاب بود. مرسی، متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، با ما تماس بگیرید و از این پل ارتباطی برای ابراز عقیده و رساندن صدای خودتون به گوش دیگران استفاده کنید. و اما در گزارش دیگر، پس از گذشت 2 هفته از توقیف کشتی تحت اجاره ایران در آبهای ساحلی قبرس به اتهام نقض تحریم سازمان ملل، جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد کشتی توقیف شده حامل سلاح و مهمات به مقصد غزه نبوده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری صبح چهارشنبه خود در تهران این اتهام را که ایران قصد داشته با کشتی به غزه سلاح و تجهیزات نظامی ارسال کند را رد کرد. آقای قشقاوی گفت مقامات قبرسی تنها در مورد محموله سوالهایی را مطرح کردند و چنانچه کشتی حامل سلاح بود همه چیز روشن می شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه افزود مطالبی در رسانه ها در ارتباط با این کشتی منتشر شده است، ولی هنوز از سوی مقامات قبرسی چیزی به ما اعلام نشده و ما منتظر اعلام نظر رسمی آنها هستیم. کشتی روسی مونچگورسک که تحت اجاره ایران است، روز 10 بهمن در آبهای قبرس به ظن ارسال اسلحه از طرف ایران برای گروه حماس در غزه متوقف شد. محموله های این کشتی تا کنون 2 بار از طرف مقامات قبرسی بازدید شده است. روز سه‌شنبه مارکوس کیپریانو وزیر امور خارجه قبرس اعلام کرد که کشتی متوقف شده در بندر لیماسول این کشور ناقض تحریم سازمان ملل در مورد صدور اسلحه از ایران بوده است. وزیر امور خارجه قبرس بازگرداندن محموله کشتی به ایران را منتفی دانسته و میگوید که گزینه‌های مطرح در مورد این کشتی یا مصادره محموله‌های آن یا انبار کردن محموله‌ها در قبرس یا کشور ثالث است. هفته گذشته قبرس از کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل در مورد محموله کشتی تحت اجاره ایران استعلام کرد و پس از مشخص شدن آنکه محموله کشتی مشمول نقض تحریم سازمان ملل می شود، دستور ممانعت از حرکت آن را صادر کرد.
با گزارش مهرداد میردامادی، مجله شبانگاهی را به پایان می بریم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.